بسم الله الرحمن الرحیم. آمدن به این مغازه نجس میشه یا نمیشه؟ خب خیلی وقتا گمان میرود به نجاست اون لباس، ولی در این حال تا وقتی اطمینان حاصل نشده که این لباس ما متنجس شده، ما از اون لباس واجب نیست پرهیز کنیم. این از مواردی است که گمان زیاده. شاهد بر اینکه گمان زیاد هست و نه اطمینان اینه. این شاهد رو بعضی از فقها گفتن، نمیدونم حالا بعضی من میتونم درست از عهده بیانش بر بیام یا نه. بعضی فقها گفتن واسه که بخواد بفهمید چیزی رو اطمینان دارید به نجاستش یا نه، فرض کنید وظیفتون به عکس بود. یعنی به جای اینکه با لباس پاک نماز بخونی، فرض کنی وظیفتون این بود که با لباس نجس نماز بخونی. اگر وظیفتون این بود، لباستون میدادین لباس این اتوشو یا بد بگیرین و باش نماز بخونین، یا میگفتین نه من تو این فرض اگه وظیفم خوندن لباس با خوندن نماز با لباس نجس بود، دیگه اینجوری یه خورده بیشتر حرکت میکردم، خودم هم یه آب نجسی مثلا میپاشیدم روش. اگر این چنینه، معلوم میشه شما هنوز اطمینان به نجاست اون لباس ندارید. همین مقدار که اطمینان ندارید، یعنی اینکه وظیفه نسبت به او از نظر اجتناب ندارید. این یه مورد. مورد دیگه همین کف خیابون ها و کوچه هاست. خب یقینا بعضی از جاهای این کوچه ها و خیابونا در اثر ریختن خون، در اثر رفت آمد سگ یا نجاسات دیگه حتما متنجس شده. خب بعد هم بارون، برف، امثال این چیزا میاد. حالا ما مثلا فرض کنید که حالا من مثال خودم دارم که لباس بلند دارم، عبای من گوشش گرفت به یه جایی از کوچه که خیسه، یا شما که دارید راه میرید از پشت پاتون آب میپره به پشت شلوارتون، آیا این لباس، این عبا یا خانما چادرشون، آیا حکم به نجاست میشه؟ این از مواردی است که گمان به نجاست هست ولی اطمینان بهش نیست. شاهدش باز همونی که گفتیم، یعنی اگر من وظیفم این بود که با لباس با عبای نجس نماز بخونم، الان چنین وظیفه ندارم، وظیفم خوندن نماز با عبای پاکه، اما فرض کنید عکس مسئله وظیفم بود، یعنی من موظف بودم با عبای نجس نماز بخونم، همین که عبام میکشید تو این گل و شلای تو خیابون، بعد میامدم تو مسجد میخواستم اون نمازی که فرض کردیم رو بخونم، با اون عبا میخوندم، میبینم همچین دلم راضی نیست که اونجوری اون نماز رو بخونم. همین که دلم راضی نیست، معنیش اینه که نسبت به نجاست این عبا من یقین و اطمینان ندارم، بنابراین واجب نیست الان من از این عبا اجتناب کنم. مواردی از این قبیل متعدده. پس جایی ما وظیفه اجتناب داریم که اطمینان داشته باشیم به نجاست. در اینجا بعضی مسئله رو یه جور نادرستی گاهی طرح میکنن، میگن اگه به چشم خودت دیدی نجاست رو اجتناب کن، اگه ندیدی لازم نیست. این حرف به این صورت غلطه. اگر شما اطمینان دارید که بالاخره این شی نجس شده ولو ندیدید، ولی اطمینان عقلایی دارید که نجس شده، کافیه. دیدن با دو چشم لازم نیست. اگه دیدن با دو چشم لازم باشه، اینایی که نابینا هستن کلا همه چی تو دنیا واسه شون پاک میشه، این که قطعا این به این صورت نیست. پس مسئله به این برمیاده که اطمینان باشه به نجاست. تا وقتی اطمینان نباشه، میشود ما از اون شیء مشکوک اجتناب نکنیم، واجب نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرمایند. به پیشگاه مقدس حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. خب شب شب ولادت حضرت امام سید الساجدین زین العابدین صلوات الله و سلام علیه، امامی که در بعضی روایات هست که اگر کسی بخواد در امور معنوی و امور اخروی کارش تو پیشگاه خدا سریعتر پیش بره، بهتر پیش بره، در توسل به حضرت زین العابدین علیه السلام کوتاهی نکنه و به اون حضرت متوسل بشه. خب امام سجاد صلوات الله و سلام علیه دو برهه از زندگی دارن. برهه اول تا قبل از حادثه عاشورا، برهه دوم از حادثه عاشورا به بعد که متحمل بار سنگین امامت هم شدند. ما به مسائل معنویش فعلا کاری نداریم. تا قبل از عاشورا رفتار سقیفه ای ها و حامیان سقیفه به صورتی شده بود که مردم از امام مجتبی صلوات الله علیه و حضرت سید الشهدا علیه السلام هیچ نوع استفاده علمی تقریبا نمی کردن. هیچ مسئله شرعی هم نمی پرسن. آیونی که حج مشرف شدن می دونن، خانمایی که حج مشرف شدن می دونن. ممکن نیست شما حج مشرف بشید و مبتلا به مسئله شرعی نشید، توجه میکنید. ولی اونایی که مکرر مشرف میشن هر سفری که میرن یه چیز جدیدی، یه سوال جدیدی زایمان میکنه. زراره به امام صادق علیه السلام یه روزی عرض کرد توی حج، گفت من این سفر چهلم هم دارم میام، از وقتی آمدم یا از پدر شما یا از شما هی راجع به حج مسئله می‌پرسم، هی نکته تازه میفهمم، این چیه که تموم نمیشه؟ حضرت فرمود که این یه عبادتی است که خدا از حضرت آدم بر انسان‌ها واجب کرده. تو فکر میکنی با 40 سال سوال کردن میتونی همه زوایاشو بفهمی؟ البته او بعضی از مسائلش محل ابتلای خودش نبود، میخواست چون فقیه باشه همه چیز رو بدونه. خیلی مسائل حج پیچیده و خیلی وسیعه، خیلی وسیعه. بعضی از یعنی معمولا فقها مسائل حج رو مجزا چاپ میکنن، گاهی مسائل حج با استفتاءاتش خودش حجمش تقریبا میشه یه رساله. خب از مسائل مربوط به احرام گرفته، میقات ها گرفته، مسائل طواف، سعی، نماز طواف، وقوف عرفات، وقوف مشعر، بیتوته در منا، قربانی، حلق، رمی، طواف حج، هر امثال اینا زیاد مسئله داره. امام مجتبی علیه السلام 25 سفر پیاده از مدینه به مکه رفتن ایام حج، یک دونه سوال نقل نشده که مردم از حضرت مجتبی پرسیده باشه، یه دونه سوال. حضرت یه ظاهر عادی بوده. امام حسین علیه السلام حج می رفتن، از همه حج امام حسین یه دعا نقل شده که حضرت تو عرفات خوندن که تو مفاتیح هم هست، توجه کردن. این مردم چیکار میکردن؟ ما همینجوری تو جهل خودشون میلولیدن. از منبع علم، از معدن علم که امام حسین بشه به کلی اعراض داشتن. نه تنها مسئله شرعی نمیپرسیدن، الان شما نشستید اینجا عرایز من رو گوش میکنید، حالا توش موعظه هم باشه، بالاخره چند تایی از این امام حسین علیه السلام و برادرش امیر المومنین، همین برادرش امام مجتبی فرزندان امیر المومنین علیه السلام، اینا به این اندازه گوش شنوا نبوده که مواعظشون رو بشنوه، اگرم بوده خیلی کوتاه بوده، بلکه مصیبت بالاتر از او. یه بار یه کسی اومد توی مجلس امام حسین نشسته بودن، ابن عباس هم بود، اومد اون شخص از ابن عباس یه سوال راجع به توحید کرد، مثلا بحث توحید خداشناسی، ابن عباس بلد نبود، سکوت کرد، امام حسین شروع کرد به جواب دادن. این عربه به امام حسین گفت من با شما نبودم، از آقا پرسید، توجه میکنی؟ گفت من با شما نبودم، از آقا پرسید. ابن عباس به او گفتش که جواب اصلی پیش این آقاست، گوش کن ببین چی میگه، که بعد حضرت پاسخ رو به او فرمود. ببینید چجوری از ابن عباس سوال میشه، از امام حسین سوال نمیشه. این روایت رو مرحوم صدوق در توحیدش آورده. از این نمونه ها میشه متعدد شم. حادثه عاشورا یه تکون امت اسلام داد، رفته رفته توجهات جلب شد به سمت حضرت زین العابدین علیه السلام. توجه میکنه توجهات چجوری جلب شد؟ حضرت کسی ازش سوال نمیکرد، در این حال همون روند ادامه داشت، منتها حضرت دعا میخوندن، زیاد دعا میخوندن، میامدن، چون دعاهای امام سجاد خیلی شیرینه، دعاهای ائمه اینجوریه، ما اهل دعا و مناجات متاسفانه نیستیم، اگه باشیم وقت میفهمیم که این دعاها چقدر ارزش داره. یکی دو بار شاید من توی مسجد گفتم، شما اگه مسجد حرام مشرف شدین یا مسجد نبی مشرف شدین، یه صحیفه سجادیه با خودتون داشته باشین، یکی از دعاها رو یه مقدار نداد بزنید، یه خود بلند بخونید، ببینید دورتون عربا جمع میشن، عربا جمع میشن. من خودم بدون اینکه بخوام کسی جمع کنم، تجربه خودمه، داشتم دعا میخونم یه خود بلندتر، دیدم که یه عربه اومد جلوی من نشست، من دعا میخوندم، خودم به نظرم تب داشتم، حالی نداشتم این چیز، اما او به شدت گریه میکرد، من دعا میخونم او گریه میکرد، توجه میکنم. بعد از این دعا اومد منو بوسید. وقت شما این کاری که میکنن، از شما درخواست میکنن اینو مثلا چند میفروشه این دفتر، چه این چیز، چه جوری میشه این از شما گیره، توجه میکنی؟ بالاخره آدم ها وقت سیمینن، سیمشون با خدای واقعی خارجی، همین خدایی که الان ما در ید قدرتش هستیم، وصل میشه، وقت واسه شون یه تغییر حالی پیش میاد. از بهترین راه تبلیغ تشیع هم همینه، همین دعاهای امام سجاد، دعای امام حسین، دعای امام صادق، اینا رو آدم فقط بخونه. عربا خیلی وقتا جذب میشن واقعا، بعضی دیگه خواستن شبیه این دعاها ادا شده هر بیارن و انشاء کردن، ولی اصلا اون تراوت، اون مزه، اون لذت و اون خلاصه تأثیر در نفس رو نداره، اونو نداره. امام سجاد دعا میخوندن، میادن نزدیک حضرت این دعاها رو مینوشتن. اون دعایی که مینوشتن غیر صحیفه سجادیه، صحیفه سجادیه رو حضرت خصوصی برای امام باقر علیه السلام خوندن، اونجا فقط شنوندهش امام باقر بوده، حضرت می نوشتن دعاهای پدر رو. و این دو تا نسخه هم بیشتر نداشته که پیش امام باقر، یکیش هم پیش برادر امام باقر زید، و تا زمان امام صادق علیه السلام هم این نسخه ها مخفی بوده، دو نسخه بیشتر نبوده. امام صادق علیه السلام صلاح دونستن منتشر کردن که بعد از انتشارش تعدادی از این دعاهام گم شده، 52 تاش مونده که الان در دست ماست، که الحمدلله هیچ کارم باش نداریم، ولی هیچ کاری نداریم باش، از من آخون گرفته تا شما ها که فقط اسم صحیفه سجادیه را اغلبتون شنیده. اما خیلی دعاهای زیبایی است، خیلی زیباست و خیلی جذابه. امام سجاد علیه السلام دعا میخوندن، مردم مینوشتن. کم کم توجه به حضرت بیشتر شد، زمینه فراهم شد که حضرت در روزهای جمعه تو مسجد جدشون رسول خدا مردم آمادگی پیدا کردن که حالا موعظه بشنون از حضرت. این حادثه برای پدر، این موقعیت برای پدر اون حضرت نبود، برای عموی اون بزرگوار امام مجتبی صلوات الله علیه اجمعین نبود، برای امام سجاد بود. و بعد می نوشتند آنچه که حضرت می فرمود. جالب اینه که مرحوم کلینی که نقل میکنه این قضیه رو، میگه بیان حضرت در همه جمعه هم ثابت بود، یه خطبه بیشتر نمیخوند حضرت، تنوع نداشت. ولی جالب این بود که هر جمعه مردم می آمدن، توجه کردن، هر جمعه می آمدن. یه مدتی حضرت یه خطبه واحد میخوند، از یا ایها الناس اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه، ای مردم تقوا داشته باشید و بدونید که با خدا ملاقات میکنید. بعد حضرت مراحل جان دادن، به خصوص سؤال قبر و اینکه چی سؤال میکنند، اینا رو توضیح داد. از عقایدتون میپرسن اون دو ملکی که میان، الا و ان اول ما یسالانک عن ربک و عن نبیک و عن دینک و عن کتابک و عن قبلتک و عن امامک التی کنت تقتدی به، از این موارد از تو سوال میکنن، از خدای تو، پیغمبر تو، دین تو، قبله تو، کتاب تو، و اینکه از به چه امامی تو اقتدا کردی. حالا تو دنیا اینجوری، همه شما میدونید امتحانات دنیوی اگر سوالا رو قبلا لو بدن امتحان باطله، ولی اینجوریه دیگه. اگه سوالا رو قبلا لو ندن، جوابا رو سر امتحان کسی برسونه، تقلب محسوب میشه. اما امتحان خدا تو آخرت برعکسه، خدا قبلا همه سوالاشو چیه؟ پخش کرد. یعنی ما قشنگ میدونیم سوال خدا چی سوال میکنه. اونجا حضرت فرمود که اینطوری نیست مثل دنیا که ما بگیم تو حافظمون خوب نگه می‌داریم، تا بهم گفتن که من ربک، میگیم الله جل جلاله ربی، اینطوری نیست. اونجا زبان کسی به پاسخ باز میشه که جوابو نشونش بدن و خدام نشون میده. به کی نشون میده؟ به اون کسی نشون میده که تو دنیا فإن کنت متبعا للصادقین، اگه تو واقعا تبعیت کرده باشی، لقاک الله حجته، و خدا پاسخ رو خودش مینمایاند، خودش میرسونه. ولی سر امتحان برسونه، رسوندن تقلب دیگه، ولی اونجا خود خدا تقلب بکن، درسته؟ و انطق بها لسانک، خدا زبانتو باز میکنه به این جواب، و وقتی هم پاسخو میدی قبرت پر از نور میشه، راهی به سوی بهشت باز میشه از قبر تو و خوشا به حال تو. اما اگر یا اعتقاد به امامت نداشته باشی یا تبعیت نداشته باشی، عییت عن الجواب، میبینید جواب رو نمیتونید، ناتوانی از جواب دادن. اینجور تو دنیا زبانمون بازه میتونیم حرف بزنیم، اونجا اینجوری نیست. خدا بیامرز آقای ایلخانی رو همین صندلی نشسته بود، خدا بیامرزتش. یه قضیه رو گفت، نمیدونم کسی کدامی که از شما بودید و یادتونه، ایشون گفت که من یه رفیق داشتم خیلی به حضرت زهرا علاقه من بود، این از دنیا رفت، گفت اسمشم جعفر آقا بود، خدا هر دوشون رو بیامرزه. گفت جعفر آقا فوت کرد، آیه ایلخانی خوابای خیلی روشن و خوبی میدید. خب بالاخره نوکری امام حسین یه چیزایی با آدم میده دیگه. گفت تو خواب دیدم اوضاعش خیلی خرابش. گفتم جعفر تو که اینقدر به حضرت زهرا علاقه من بودی، خب دست به دامن حضرت شو، از این گرفتاری در بیار. گفت چی میگی آقای ایلخانی؟ اینجا مگه کسی میتونه بدون اجازه اسم اون خانم رو ببره؟ اصلا اینجوری تو دنیا میشد اسمشو ببریم، اینجا اجازه میخوام، اصلا زبون باز نمیشه. توجه این اونجا حسابش چیز دیگه است. این چیزی بود که آقای مرحوم آقای ایلخانی گفت، من خودم ازش همینجور تو همینجا رو همین صندلی نشسته بود تو مارمزونه، فکر میکنم دو سال سه سال پیش اینو گفت، من کم زیادش نمیکنم، همونی بود که شنیدم ازش. شاید سیدی هایی که تو مسجد باشه این خاطره رو تو اون ضبط کرده باشن. آدم خوش حافظه ای بود و جزئیاتش هم نقل میکرد. من کلیتش همین بود که عرض کردم خدمت. اونجا اینطور نیست که ما بگیم همینجوری ما جواب و بلدیم، به اونجا که میرسی هیچ جاهل جاهل میشه. یادم اومد از این روایت که در بعض این که نقل شده که در اون روایت این چنینه که اگه کسی نام پیغمبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو ببره، خدا او رو از عذاب نجات میده، نجات میده، اسمشو ببره. توجه کردی؟ ولی اونایی رو که خدا نمیخواد بیامرزه، اسم اون حضرت رو از یادشون میبره. دم جهنم ملائکه ازشون میپرسن که شما امت کدوم پیغمبرین؟ اینا میگن ما امت اون پیغمبری هستیم که کتابش قرآن بود. اسم اون بزرگواری یادشون نمیاد. بعد در روایت داره که خدا عنایت میکنه یه نفر در طبقات پایین جهنم هم هست، میخواد او رو بیامرزه، نام پیغمبر رو بیاد او میاره، او خدا رو به حق این بزرگوار تا قسم میده، تا اسم اون حضرت اومده اوضاع عوض میشه نسبت به او. به جبرئیل میگن برو او رو از اینجا نجات بده، این نام حبیب ما رو برد. اون وقت یه حفره ای از آتش، یعنی آتش حفره ای داخلش باعث میشه که دیگه حالت سوزانندگی و حرارت نداره. جبرئیل میره این شخص رو میاره بالا. حالا ارزش نداره به این بزرگوار یه صلوات تقدیم کنید؟ خلاصه حساب کتاب و اونجا با اینجا فرق میکنه. زین العابدین اینطوری فرق میکنه. حالا ادامه شو دیگه من عرض نمی کنم. یه نکته ای رو در زندگی حضرت بگم و شما رو دعا کنم. یه روز به کسی آمد پیش حضرت سجاد علیه السلام و به حضرت عرض کرد که آقا من 400 درهم بدهکارم، طلبکارا خیلی به من فشار میارن، منم ندارم، شما اون به شما پناه بود. حضرت خیلی دلرحم بود نسبت به مردم، نسبت به شیعیانش. امروز هم امام زمان علیه السلام همینجوره، خیلی رحیم و دلسوزن. وقتی حاجت رو شما میگید حضرت تحت تأثیر واقع میشه، اینجور نیست مثل مایی که شما اگه از من یا چیزی بخوای احساس کنم که شما یه چیزی هم من بخوام من بپیچم یه جای دیگه برم و بیتوجهی کنم و تلفن شما رو جواب ندم و یا اگه شما گفتی هزار تا بهانه های علکی سرهم کنم. اینطوری نه. امام سجاد علیه السلام تا او گفت من گرفتارم حتی اشکشون چکید. چقدر دل رحمه. حضرت اشکش چکید و فرمود که چقدر سخته بر من که کسی از من حاجتی بخواد و من نتونم برآورده کنم. میفهمید که الان موقعیت برآوردن حاجت نیست. از محضر حضرت مرخص شد، بیرون آمد، در همون مجلس یه نفر دیگه بود، او هم همراه این اومد بیرون. اومد بیرون شروع کرد به این زخم زبون زدن، گفت این آقا میگه تمام آسمان ها و زمین رو خدا در اختیار ما قرار داده، همه چیز مال ماست، 400 درهم یکی ازش میخواد میگه من ندارم، این چیه اون چیه. بله، همین چیزایی که همین الان تو این کانال های تلگرامی و تو این شبکه ها و تو این نمیدونم چرس کنم سایت ها و تو این چیزا هم پخش و پلاس، از همین حرف هاست دیگه. اینا مال این نیست که خیلی مردم باهوش شدن، از همون وقتا همین حرف ها بوده. و خب جوابم از همون وقتا میدادن، منتها ما برای همه چی وقت میگذاریم، ما این برای دینمون وقت ضربم زیاد بخوریم دیگه. این بنده خدا به این کسی که سوالی کرده بود این زخم زبون رو زد. این بلا فاصله برگشت زین العابدین علیه السلام، از که آقا من 400 درهمی که میخواستم نمیخوام از شما. این زخم زبونی که این آقا زد به من این سنگین تر از اصل اون قرضه. میگه شما ادعا دارید تمام آسمان ها و زمین رو خدا در اختیارتون قرار داده، الان 400 درهم میگید ندارم، این دوتا چجوری جمع میشه؟ من این زخم زبون نمیتونم تحمل کنم. تا این جمله رو گفت زین العابدین علیه السلام صلوات الله علیه، حضرت فرمود که الان خدا اجازه داد مشکل تو حل بشه. میدونین معناش چیه؟ معناش اینه خزائن آسمان ها و زمین در اختیار امام و حجت عصره، اما اگه بخواد خرج کنه باید به اذن الله خرج کنه. ولی رئیس کل بانک مرکزی چقدر پول زیر دستشه؟ چند میلیارد، چند هزار میلیارد. ولی همه پولایی که تو بانک ها زیر دست هست. شما میری بهش میگه آقا یه 10,000 تومن من بده، میگه چی؟ بله، میگه ندارم. ندارم یعنی چی؟ یعنی اجازه ندارم ازش بدم، ولی این همه پول زیر دستمه. اگه امانت دار نباشه دست میکنه از هم تومن چیز میده دیگه. اگه امانت دار باشه میگه ندارم، مگر اینکه شما یه مجوزی، یه چک معتبری، یه حواله رسمی، یه چیزی داشته باشیم وقت به شما پول. تا وقتی حواله از طرف خدا صادر نشه اینا کاری نمی کنن، ولی خزانه دار خدا هست. حضرت فرمود الان خدا اجازه داد که مشکل تو حل بشه. بعد حضرت صدا زدن کنیزشون، فرمودن برای افطار من چی آماده کردی؟ هر چی آماده کردی بیا. این فکر کرد الان میره یک سینی مثلا حسابی غذا میره، رفت دو تا قرص نان جو خشک بعدش آورد. گفت اینه. حضرت دادن بهش، فرمودن خدا مشکلت انشالله با این حل میکنه. این تعدباً گرفت، اما هنوز ایمانش همچی خیلی بالا نبود، در اون حد بود ایمانش که با اون شبهه اول که تو کوچه بهش گفتن ولی اعتقادش رو دست نده. ولی این که این دوتا قرص نان مشکل او رو که قرض 400 درهم باشه، بعدم بچه‌هاش گرسنه بودن، خودش گرسنه بود، این مشکل چجوری حل میشه با دوتا قرص نان؟ گفت من تعدباً گرفتم اومدم تو کوچه یه نگاه به این میکردم، یه نگاه به این میکردم، یه فکر میکردم، بخواه این چه ربطی به مشکل من داره؟ یه خورده دندون زدم به این نونا ده، مثلا اینقدر سفت دندون من نمیگیره بهش، حالا من برم تو خونه بچه های قدر نیم قدر بدم این بخور، اینا بخورن، اصلا نمیتونن اینو درست بجون. حالا من و زنم یه چیزی بخوریم، حالا شکم من و اونو تازه اونم سیر نمی کنه، بچه هامو چیکار کنم؟ همچه تو این فکر بودم داشتم قدم می زدم، یه وقت دیدم که یه نفری ماهی فروشه، وقتا بساط میکردن دیگه، مغازه اونطوری که نبوده، کنار کوچه ماهیاشو فروخته، یه دونه ماهی مونده ازش. این ماهی هم معلومه که کهنه است که کسی نمیخره، ولی ماهی تازه رو زود میخرن. ماهی کهنه همچین یه بوی اجمالا همچین بدی هم زمنان گرفته بود، اینم به التماس افته بود که ای مردم من اینو حاضرم به قیمت کم بفروشم، نذارید من ضرر کنم. ای داشت به التماس از مردم میخواست که این ماهیه رو بردارن. این خود دلی سوخت با حال من، خدا گفتش که ببین من پول ندارم، ای یه دونه از این قرص نانا رو میگیری اونو بدی من حاضرم. اون بنده خدام خیلی ذوق کرد، گفت بده نونو گرفت، این ماهیه رو داد. این ماهیه بوی بدی میداد، گندیده نبود، ولی بالاخره حالا این ماهیه رو چیکارش بکنه؟ داشت میرفت جلو، دید که یه کسی نمک داشته، نمکش ریخته رو خاک، جمع کرده نمک با خاک قاطی شده، اون داره حالا به مردم التماس میکنه که این نمک رو یکی هم من بخرید، خیلی ارزون میدم. اینم دید باز نمک رو ورداره بماله به این ماهیه، اون بوی زخمش گرفته میشه. گفت بیا با این یه نان رو بگیر، اون یه نمک رو بده من. اونم از خدا خواسته گرفت و این رفت تو خونه. وارد خونه شد، بچه ها ریختن دورش بکردن، این غذا آورده، گفت بشینه حالا تا این ماهیه رو چیز کنیم، فعلا قرضمون هیچی، گرسنگیه شماها رو جبران کنم. تا اومد چاقو بزنه شکم ماهیه رو باز کنه که دلش شکمش رو پاک کنه، در زدن، همون ماهی فروشه و اون نمکیه اومدن نمیدن. گفتم بابا این قرص نانا هرچی ما اومدیم بشکنیمش و بجاییم اصلا نشد، معلوم میشه تو بدبختر از ماهی. بیگی بابا ما ماهیمونو نمکیمو نخواستیم، بیاییم مال تو. ما رفتیم این دوتا قرص نانو گرفت، چاقو زد به دل این ماهی، تا زد دو تا مروارید خیلی درشت تو دل ماهی بود، مرواریدایی که ارزش فوق العاده ای داشت، که قرضای او رو که میداد هیچی، برای او یه سرمایه هم میشد. چشمش به این مرواریدها که افتاد، در زدن غلام زین العابدین علیه السلام اومد، گفت حضرت فرموده که حاجت تو روا شد، اون قرص نانم به درد هیچ که غیر ما نمیخوره، بده ما خودمون باید مصرف کنیم. فهمید که حضرت او بیانی که کردن که خدا مشکل تو رو با این قرص نانها حل میکنه، یه چه بیانی بوده. نکته زیاد داره این حادثه، روش تأمل کنین و در از او انشاءالله این نکات رو یه جوری استخراج کنید و به درد زندگیمون میخوره. عرضم تمام، میخواستم یه نکته دیگه رو هم بگم، دیگه خیلی طول کشته. دعا میکنم شما رو، خدایا به حق زین العابدین علیه السلام، در امر فرج فرزند اون بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه‌ای به حق امام زین العابدین مسون و محفوظ بدار. به آبروی امام سجاد علیه السلام قلب شریف اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا به حق امام سجاد شیرینی عبادت خودت، مناجات با خودت، دعا و ثنا را به همه ما بچشان. خدایا حب دنیا را از قلوب ما زائل بگردان، محبت خودت و اولیاءت را جایگزین حب دنیا در دل ما بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل کامل مرحمت بفرما. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا به آبروی امام سجاد علیه السلام شر هر ذی شری را از سر مسلمین و شیعیان دور بگردان، آتش فتنه را در منطقه ما خاموش بگردان. پروردگارا آتش افروزان را گرفتار آتشی که خود برافروخته اند بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام توفیق بندگی تا پایان زندگی به ما و وابستگان و ذریه ما مرحمت بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان، حوائج ما فوق رغبت من روا بفرما. النبي وآله وعجل اللهم في فرج مولانا صلى الله عليه وسلم.